بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیده بودیم به اول فصل و وارد فصل شده بودیم با توجه به فاصله که افتاده، این فصل را از ابتدا میخونیم. فصلون مرحوم سیر در بعضی از این فصول عرفه برش عنوان اختیار نکرده، در بعضی از فصول عنوان اختیار کرده. این فصل عنوان نداره در کتاب عرفه، ولی اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، عنوانش از فصلون فی احکام الاجاره یا فصلون فی احکام عقد الاجاره. سید می فرماید الاجارتو من العقود اللازمه لا تنفسخ الا بالتقایل او شرط الخیار لأحدهما او کلیهما اذا اختار الفسخ. سید می فرماید که عقد اجاره از عقود لازمه هست، نه از عقود جایزه. عقود لازمه فقط در دو صورته که منفسخ میشه. یه صورت تقایله، تقایل یعنی توافق کنن طرفین این عقدی رو که بین خودشون انجام دادن فسخش کنن، این رو بهش میگن تقایل، یعنی توافق طرفین. مثلا خرید و فروشی صورت گرفته، بعد بایع و مشتری با هم توافق میکنن اون عقدی رو که انجام دادن بیان فسخش کنن. صورت دوم که یکی از دو طرف یا هر دو طرف میتونن فسخ کنن، برای خودشون جعل حق الفسخ رو جعل کنن، به تعبیر دیگه جعل خیار کنن. یک طرف بگه تا 6 ماه مثلا من حق فسخ داشته باشم، یا اینکه طرفین بگن تا 6 ماه دیگه ما حق فسخ رو داشته باشیم. بنابراین در این دو صورت میتونن فسخ کنن. اما به خلاف چی؟ به خلاف عقود جایزه. عقود جایزه یک طرف یا دو طرف بدون تقایل، بدون جعل خیار میتونن اقدام بکنن به فسخ عقد. بعد پس بنابراین فقها عقود رو تقسیم کردن به دو قسم، عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم مثل بیع، عقد جایز رو تقسیم کردن به دو قسم، جایز من طرفین و جایز من طرف واحد. جایز من طرفین مثل عقد وکالت، عقد مضاربه جایز من طرفین هست. در وکالت موکل میتونه رجوع کنه، در وکالت وکیل میتونه رجوع کنه. یا اینکه جایز من طرفین باشه، جایز من طرفین باشه مثل چی؟ جایز من طرفین باشه مثل عقد هبه. عقد هبه واهب میتونه رجوع کنه در عقد خودش، اما متهب نمیتونه رجوع کنه. من این دفترم رو بخشیدم به زید، عوام بخشیدم به زید، زید قبول کرد. بعد از یه مدتی گفتیم این چه کاریه، چه عقلیه، رفتم بهش گفتم اون عوام رو برگردون، هیچ عوام رو باید گره بده. اما متهب اگه فکر کرد میشه خودش، بابا این چرا من بی خود از این عبا گرفتم، این تا یک عمر میخواد منت بذاره سر من، عبا رو میاره تحویل من میده، میگم قبول نیست دیگه، اون نمیتونه اون عقد هبرش کار کنه، رجوع کنه درش. واهب میتونه بره بگه عبا من برگردونه، اما متهب نمیتونه بیاد بگه عبا تو بگی اصلا نخواستم عبا. وقتی گرفت و قبول کرد دیگه ملک خودشه. یا جایز از یک طرف یا جایز از طرف. مرحوم سید فرموده عقد اجاره از عقود لازمه هست. خب این فرمایش سید مبتنی بر دو جمله هست که این دو جمله رو باید قبول کنیم. اگر این دو جمله رو قبول کردیم، اگر این دو مطلب رو قبول کردیم، این فرمایش سید درسته. والا اگر قبول نکردیم این بحثا دیگه جا نداره. مطلب اول، مطلب اول اینه که فقها عقود را عند العقلا تقسیم کردن به دو قسم، عقد جایز و عقد لازم. ماها از کسانی هستیم که این مطلب را قبول نکردیم. وقتی ما در عقلا عقدی به نام عقد جایز ما نداریم، اصلا چیزی به نام عقد جائز اندل اقلا ما نداریم. همه عقود اقلایی عقد لازمه. اما در اول امثلهی که ذکر کردم مثل وکالت یا امثال وکالت یا مثل رهن، مثل آریه که اینها گفتن از عقود چیه؟ جائزه. مثل ودیعه که از عقود جائزه. خدمتتون عرض کنم اینها رو ما اصطلاحاً در معنای عرفی خودش عقد نمیدونیم، یعنی معتقدیم که وکالت عقد نیست اصلا. خدمت شما عرض کنم رهن عقد نیست، آریه عقد نیست، ودیعه عقد نیست. یعنی عقد یک معنای عرفی داره، به معنای عرفی خودش شامل وکالت نمیشه، شامل ودیعه نمیشه، شامل آریه نمیشه، که شامل هبه نمیشه که بگید اینا از عقود چیه؟ از عقود جائزه هستش. پس بنابراین معنای عرفی شامل این نمیشه. فقهای متأخر برشون یه تردیدی پیدا شده که واقعا اینا عقد یا عقد نیست، لذا عقود رو تقسیم کردن بر دو قسم، عقود اذنیه و عقود عهدیه. عقود اذنیه مثل همین عقد وکالت و ودیعه و آریه و رهن و امثال این، عقود عهدیه مثل عقد اجاره و بیع و امثال اینها. این عقود جایزه رو اسمش گذاشتن عقود اذنیه. یعنی دیدن یه فرقی داره، منتها این اصطلاح کردن مهم نیست، مهم اینه که عقد در معنای عرفی خودش، در معنای عرفی خودش شامل ودیعه نمیشه اصلا، یعنی شامل وکالت نمیشه اصلا. ما اینا رو عقد یک معنای عرفی داره، بعد اصطلاح درست کنیم که مهم نیست، که ما اصطلاح چی میتونیم درست کنیم خودمون. عقد یک معنا و حقیقت عرفی داره، در معنای عرفیش این امثله ای که ذکر کردن این اصلا عقد نیست، وکالت عقد نیست، رهن عقد نیست، ودیعه عقد نیست، همه این عقود جائزه ای که گفتن عقد نیست. معنای عرفی دیگه دلیل نمیخواد دیگه. عقد قرارداده، یک قراردادیست، یک التزام طرفینیست که این التزامی طرفینی به هم گره خورده است. این دو التزام مترابط رو بهش میگیم عقده. اینجا اصلا دو تا التزام مترابطی ما نداریم. در این امثله که آقایون ذکر میکنن حقیقت عقد دو التزام مترابطه. یعنی فقها گفتن عقد، عرف بهش عقد نمیگه. یعنی یکی از قراردادها و پیمانها و قراردادها وکالت نیست، ودیعه عقد نیست. اما در وکالت اینا هر کدوم فرق میکنه. او اذن در یک تصرف اعتباری میده، یه دفعه اذن میده در یک تصرف تکوینی، این اصلا وکالت نیست. یه دفعه اذن میده در یک تصرف اعتباری که مثل بی، این فقط یک اذنه. قبول و مبول هم هیچی نمیخواست، بگه آقا من اصلا این وکالت رو قبول نمی کنم، اما چیکار کنم؟ میرم معامله کنم. تا معامله کرد معاملش درسته. همین که اذن بهش داد در وکالت اصلا قبول هم نمیخواد، او معامله بکنه این معامله درسته، ولو صراحتا هم بگه آقا من وکالت تو رو قبول ندارم اصلا، من اصلا وکیل تو نیستم و وکیل تو نخواهم شد، اما به خاطر تو میرم این خانه رو معامله میکنم. تا معامله کرد درسته، وکالت قبول نمیخواد. در هبه خود آینم گفتن جز عقود اذنیه. در هبه حقیقت این هبه بر ما روشن نیست. خواهی حقیقت این هبه تملیک است و تملک که میشه از عقود. اول یک چیز به شما عرض بکنم، ما در هبه گفتیم که واهب حق رجوع نداره. این که میگیم حق رجوع داره شرعی است، این شارع جعل کرده. عرفا حق رجوع نداره. من وقتی عوامه به شما بخشیدم نمیتونم بعد بگم عوامه من برگرده، میگیم برو پی کاره، عوامت دادی به من تموم شد. ها؟ چرا نداره دیگه؟ عرض کردم حالا چرا حق رجوع نداره، الان میگم چرا حق رجوع نداره. پس بنابراین حقیقت این هبه حق رجوع نداره. اما این که حقیقت هبه چیه؟ حقیقت این هبه دو احتمال داره، یکی تملیک و قبول تملیکه. اگر این باشه این داخل در عقد میشه. اما اگر حقیقت هبه گفتیم، از حقیقت هبه عبارت از اعراض است و تملک. اگر قبض اغلاءً معتبر باشه، که اینا میگن معتبره چون ما روشن نیست برامون، اگر معتبر باشه معلوم میشه از قبیل اعراض است و تملک. یعنی واهب اعراض میکنه نسبت به این، اینم تملک میکنه، ما اعرض عنه. اونجا میگه حق رجوع نداره. اینجا میگیم حق رجوع نداره. اینجا میگیم نداره. ما گفتیم در هبه واهب حق رجوع نداره، چه حقیقتش ولو بر ما معلوم نیست که آیا تملیک است و قبول تملیک یا اعراض است و تملک. واقعا هبه مبهمه که از قبیل تملیک است و قبول تملیک میشه داخل در عقد، یا اعراض است و تملک میشه خارج از حقیقت عقد. شارع از داده وقت روی مبنای ما اشکال نداره، اگر عرف متشرعه به پذیرن میشه اغلایی، روی مبنای ما اشکال نداره. خدمت شما اینه، در بحث قبلی گفتیم یه اعراض مطلق داریم یه اعراض خاص داریم. این اعراض خاص هبه که قطعا اعراض مطلق نیست که. آره بله، من میگم آقا شما این که خیلی هم معنی شما، میگم من شما رو تو کتاب خونه خودم میگم هر یکی از کتابای منه که مایلی بر خودتون برداریم. بچه القا احترام دیگه، این القا احترامه، اصلا اعراض القا احترام در تملکه، القا احترام در ملکیته. من میگم شما هر یک کتابی که میخوای بر خودتون برداریم. این اعراض رو این آقایان قبول دارن، معلوم باشه ده باید عبد در تصرفه، نه تملکه، نه تصرف که میبینیم تصرف تکمیلیه، این عبد در تملکه. مثل اینکه شما وقتی گفتیم که آقا وقتی این دوچرخه یا وسیله که پشت در خونه میذاریم تا پشت در خونه گذاشتین از ملک شما خارج نمیشه، منتها شما القا احترام کردین، هر کسی میتونه بیاد برداره برای خودش، تا کسی آمد برداشت، دقت کردین، پیش مالک. بعد دیگه شما نمیتونی میگه آقا تو چرخه رو برگردون، دیگه نمیتونی بهش بگی. حقیقت هبه آیا تملیک است و قبول یا اعراض است و تملک؟ برای خود من روشن نیست خیلی که کدوم یکیه. یعنی یک نکاتی هستش، مثلا اگر برای مثال فقها گفتن اندل اغلا قبض معتبره، این قبض خیلی مهمه. اگر گفتیم حتی کاری به شرع نداریم، فقط عرفی و اغلایی داریم بحث میم، اگر گفتیم اندل عرف بل اغلا قبض معتبره، معلوم میشه اعراض است و تملک. اگر گفتیم نه اندل اغلا قبض معتبر نیست، معلوم میشه تملیک است و قبول. قبول نکن، ببینید در... نه یکی نکته به نکته. اگر گفتیم تملیک است و قبول که خب باید قبول کنه، اگر گفتیم اعراض است و تملک باید تملک کنه. این فرق نمی کنه، چه اعراض و تملک باشه نیاز داره به تملک، چه تملیک و قبول باشه احتیاج داره به قبول تملیک. اما این که اگر قبول نکرد، در بحث ایشا شاید بیاد تو اجاره تو بی مطرح شده، وقتی ایجاب رو طرف کن تا ایجاب بقا داره، میگه آقا من اینه به شما فروختم به این مبلغ، مشهور فقها گفتن که موالات بین ایجاب و قبول معتبره، بعضی از فقها گفتن نه موالات به این معنا قبول معتبر نیست، فقط از ایجابش باید بر نگرده. اگر امروز ایجاب رو خون، این یک ماه دیگه آمد گفت اونی که گفتی قبول کردم، این کافیه، ما این دسته دومی ما، ولی طرف بگه قبول ندارم، اما او از ایجابش بر نگرده، تا ایجاب بقا داره عرفن و اغلاءن، طرف میتونه بیاد این ایجاب رو قبول کنه. مالکی نیست؟ خب ببینید، 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 شما اگر در هبه گفتین اعراض است و تملق، ما ها از کسانی هستیم که اعراض رو مخرج نمیدونیم، پس تملق رو به اصطلاح مخرج میدونیم، چون در اعراض مرحوم آقای خویی از کسانیه که قائل مخرج نیست، آقای صدر از کسانیه که قائل اعراض مخرجه. ما ها گفتیم نه آقا، این عقلایی نیست، این نظام عقلایی نیست که به دست خود من یک مالی رو بردارم از مالم اخراجش کنم، بگم آقا من دیگه این ساعت ملک من نیست، این عرقه رو خودم بردارم قیچی کنم، یک طرفه. این نظام های اقتصادی این رو نمیپذیره به خودش، یعنی وقتی تحلیلش میکنیم، تا من اعراض کردم از این ساعت، این ساعت از ملک من خارج نمیشه. اما چون القاء احترام کردم، تا کسی تملک میکنه، آن تملک آن خروج از ملک من و دخول در ملک متملکه. این تابع مرحوم آقای خویی شدیم. آقای صدر بله از کسانی است که قائله که اعراض مخرجه، خلافا مرحوم استادش که قائله که مخرج نیست. قبض شرط باشه؟ آره. ببینید این اشکال نداره، ما تا همیشه گفتیم سیر عقلایی گتره‌ای نیست، یعنی علکی نیست نظام. مثلا در بی وقتی که من اینه به شما میفروشم قبض لازم نیست، اما تا تملیک میکنم در بی هم تملیکه، یکی تملیک بلا عوضه در نظر آقای، یکی معل عوضه. چرا عقلا فرق بذارن در تملیک به عوض بگن قبض نمیخواد، اما در تبدیلی که بلا عوض بگم قبض میخواد؟ چرا؟ نکتش چیه؟ این نکته ای باید داشته باشه. اینطور نیست که این سیر عقلایی من درآوردیه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای نایینی، میرزای نایینی آقا یه قدرت عجیبی داشت در تحلیل چی؟ این ارتکازات عقلا، اینا رو خوب تحلیل میکرد، خوب میخوند اینا رو. این قدرتش در همین خوندن بود، ولی همه چیز یک حرف می زدن، منتها دیگران نمی خوندن، به ارتکاز خودشون رجوع می کردن، می گفتن این اینه، اون این ارتکاز رو تحلیل می کرد. یعنی این ارتکازشون اتفاقی نیست، گتره ای نیست، یه نکته ای داره و ضرورتاً در مجموعش هم باید به همه همخوانی داشته باشه، یعنی دستگاه معاملاتی عقلا باید همخوانی داشته باشه. لذا اینه که پس مطلب اول که اینها گفتن عقد اجاره عقد لازمی هست، نه مثل عقود جائزه، یک پیشفرضی دارن فقها که عقود عند العقلا بر دو قسمه، عقد لازم و عقد جائز. وقت این بحث کردن که حالا که عقود عند العقلا بر دو قسمه، لازم یا جائز، عقد اجاره لازم است یا جائز، این پیشفرضی است. ما این پیشفرض رو قبول نکردیم. نمیدونم این الان نمیدونم این الان، یعنی شاید ایشان بله، این در کلمات متأخرین آمده، این در یه نکته عجیب بوده که متأخرین رو همون ارتکاز عرفی کلمه عقد گفتن یا ایها الذین اوفوا بالعقود. مشهور چی گفتن فقهای ما؟ گفتن به تخصیص از تحت عموم عقود، عقد الوکالت، عقد الرهن، عقد العاریه، عقد الهبه خارج شده تخصیصا. آره تخصصی. بعضی از متأخرین متعرض شدن که اصلا اوفو بالعقود اصلا وکالت رو نمیگیره، لزومش تخصیص هم در کار نیست، خروجش میشه به تخصص، عقدی نیست اصلا. خب این یک مطلب، این مطلبی بوده که فقها ما قائل بودن عقد به معنای عرفیش ها عند العقلا در دو قسمه، عقد جائز عقد لازم. ما گفتیم عقد دائما لازمه، چیزی به نام عقد جائز ما عند العقلا نداریم. نکته دوم، فقها ما در باب معاملات من البدو الی الخط همه امور معامله رو تقسیم کردن به دو قسم، عرفی و شرعی. عرفی و شرعی، یا بگید عقلایی و شرعی. مثلا عقد، عقد شرعی، عقد عرفی. لزوم لزوم شرعی، لزوم عرفی، جواز جواز عرفی، جواز شرعی، صحت شرعی، صحت عرفی. این تقسیم کردم. و در این بحث اجاره و در همه مباحث معاملات وقتی میگن عقد الاجاره لازمون، دقیقا مرادشون چیه؟ یعنی عقد الاجاره لازمون شرعا، اصلا کاری با عرف ندارن. عرف اگر اندل عرف هم میگن لازمه، میخوان لزوم اندل عرف رو حد وسط قرار بدن تا اثبات کنن چیره؟ لزوم شرعیشه. این تقسیم رو هم دارن، این مطلب رو که همه امور معاملاتی از عقد، از هر چی که شما در نظر میگیرید، هر عنوانی رو که در معاملات میبینید، اینا تقسیم کردن. حتی خود حق رو تقسیم کردن به شرعی و عرفی. این مبسوطم قبلا گفتیم آقا ما چیزی اصلا به معنای شرعی نداریم، همه اینها عرفی و عقلاییه. منتها این به ظاهرش حالا خوش شد سر بیاد، اما قبلا چون توضیحش دادم دیگه بر نمیگردم به توضیحش. حالا که ما وارد این بحث میشیم که عقد الاجاره لازم است، این دو تا مطلب رو تسلم کردیم. یک، عقد عند العقلا بر دو قسم است، لازم و جائز. دو، عقد لازم، لازم دو قسم، لازم شرعی داریم، این لازم شرعن داریم و لازم عقلاءن و عرفن داریم. و مراد ما در این بحث که عقد الاجاره از عقود لازمه هستش، یعنی لازمه عند الشریعه، یعنی در شریعت مقدسه عقد اجاره عقدیست لازم. یعنی چی؟ یعنی موجر و مستاجر نمی توانن این عقد الاجاره را فسخ کنن مگر در دو صورت، الا به تقایل یا به جعل حق الخیار در ضمن عقد الاجاره. بله، ما که اصلا فقها هم این قبول دارن، حتی طبق این نظر. آره اینشالا خواهیم گفت فقها هم قبول دارن که عقد الاجاره از واضحات پیش فقها هست که عقد الاجاره عرفن لازمه، عقلا لازمه. و اتفاقا از همین لزوم عند العقلایی که مورد تسالمشونه حد وسط گیری کردن، از این حد وسط قرار دادن و اثبات کردن لزوم شرعیشه به عنوان حد وسط آوردنه. این مورد اتفاقشون بوده که عند العقلا چیه؟ عقد الاجاره لازمه. طبق توضیحی که قبلا مبسوطن گفتن که ما چیزی به نام شرعی نداریم، اصلا فقط عرفی و عقلایی رو داریم، اصلا چیزی به نام شرعی ما نداریم. بنابراین وقتی گفتیم که این عقد جائزه یا لازم، یعنی عند العقلا، وقتی که عند العقلا یا میگیم عقد بر دو قسمه و عقد الاجاره از قسم لازمه، یا مثل ما میشیم میگید عقد الاجاره از عقوده و همه عقودم عند العقلا عقد لازم. خدمت شما عرض کنم که یه بخش توضیحاتش قبلا دادم، یه بخش توضیحاتم به مناسبت باز پیش بیاد تا بگم. پس بحث ما در اینه که آیا عقد اجاره شرعا لازمه یا جائزه. فقها در به در در همه عقود دنبال یک قاعده و اصل بودن، میخواستن یک اصلی درست بکنن که اون اصل مقتضای اون اصل چی باشه؟ لزوم عقد باشد. هر عقدی لازم است الا ما خرج به دلیل، الا ما ثبت خلافه. دنبال این اصل بودن که یک اصلی دارم که همه عقود لازم است الا ما خرج به دلیل. این اصالت اللزوم معروف شده. این اصالت اللزوم مجراش کجاست؟ مجراش عقود است در شبهه حکمیه، نه شبهه موضوعیه. اشتباه نشه، یه دفعه من نمیدونم این بیعی رو که انجام دادم، این عقد خارجی رو که انجام دادم لازم بود یا جائز، این شبهه موضوعیه است. من میدانم کتابم رو تملیق کردم به زید، اما نمیدانم به عقد هبه تملیق کردم یا به عقد بیع. اگر عقد هبه بوده جائز بوده، اگر عقد بیع بوده لازم بوده، این شبهه موضوعیه است. ما چنین چیزی به نام اصالت اللزوم نداریم. اما در شبهه حکمیه، خب آیا بی شرعن عقدیست لازم یا جائز؟ اجاره شرعن لازم است یا جائز؟ عقد نکاحی که درش تدلیس شده عقدیست جائز یا لازم؟ فقها به دنبال یک اصلی بودن که اون اصل رو پیدا کنن و ادعا کردن جماعت زیادی لعل مشهور فقها ما که اصل در شبهات حکمیه در هر عقدی لزومه الا چی؟ ثبت خلافه، کما این که در وکالت ثابت شده، در هبه مثلا ثابت شده، هر عقدی لازمه. خب این اصل طبیعتا از دو تا اصل بیشتر نمیتونه باشه، یا اصل لفظیست یا اصل چی؟ عملیست. لذا این اصولی رو که فقها ها این اصل لزومی رو که فقها ها درست کردن به وجوه مختلفی استدلال شده، این وجوه مختلف بعضیش نتیجهش اصل لفظیه. اصل لفظی یعنی چی؟ یعنی اطلاق. و بعضی ها چیه؟ نتیجهش چیه؟ اصل عملیه. این وجوهی که بر اصالت و لزوم اقامه شده که مفاد این وجوه اینه که اصل در هر عقدی به نحو شبه حکمیه اصل بر لزومه، الا اینکه خلافش چیه ثابت بشه. لزومی یعنی چی؟ شرعن لازمه. شرعن لازمه یعنی چی؟ یعنی احد المتعاقدین حق فسخ اون عقد رو نداره، اگرم فسخ کنه بی اثر عقد باقیه، الا اون دو مورد که استثناء شد، یکی تقایل، یکی جایی که جعل خیار شده، جعل حق فسخ شده. خدمت شما عرض کنم که وجه اول که استدلال شده برای این اصالت اللزوم آیه شریفه است که میشه اصل لفظی. آیه شریفه در سوره مائده آیه اول، اوفو بالعقود، گفته شده این آیه شریفه به عمومی دلالت میکنه بر این که هر عقدی لازم است، هر عقدی لازم است. خب ما هر عقدی که شک کردیم لازم است یا لازم نیست به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم، الا اینکه در مورد اون عقد تخصیص ثابت شده باشه. اوفو بالعقود عامه. خب این اوفو بالعقود چگونه بر لزوم دلالت میکنه؟ کدوش نمیده که العقود لازمه، چون فقط داره اوفو بالعقود، به عقدهای خودتون وفا کنیم. اوفو بالعقود، به عقدهای خودتون وفا کنید. گفته شده وجوهی ذکر شده برای تقریب دلالت آیه شریف بر لزوم، که یک تقریب را اشاره میکنیم و اون گفته شده که این اوفو ولو امر به وفاست، اما فهم عرفیش ظهور داره در چی؟ ارشاد و کنایه است از لزوم. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، این در واقع نمیخواد بگه وفاء به عقد واجبه، مثل وجوب صلات وجوب صوم نیست. اوفو بالعقود ارشاد به اینه که این عقدها چیه؟ لازمه. شما نمیتونید عقد رو فسخ کنید، من حق فسخ برای شما قرار ندادم، عقد لازمه، ارشاد به لزومه. این استدلال به خدمت شما عرض کنم که به این آیه شریفه است که از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود استفاده کردن لزوم هر عقدی را، الا ما خرج تخصیصا، مگر دلیل خاصی داشته باشیم که تخصیص بزنه آیه شریفه را. این دلیل اول بر لزوم عقد یا اصالت اللزوم در هر عقد. شرعیه دیگه، ارشاد به لزوم یعنی پیش من شارع چیه؟ ولو اقلا هم باشه میشه لزوم شارعیش امضایی میشه. لزوم رو از این آیه به خوبی ارشاد به لزوم. منم لزوم مشابه. اگه گفتیم همه عقود لازمه این آیه میشه امضا. اگه گفتیم نه اندل اقلا یک عقد لازمه عقد جائزه، اوفو بالعقود نسبت به عقود جائزه میشه تأسیسی، چون آیه میگه هر عقدی لازمه است، چون ارشاده. مثل زیدون کثیر و رماد میمونه، زیدون کثیر و رماد معناش این نیست که خاکستر زیاد داره، حالا خاکستر کجا بوده؟ یعنی زیدون جوادون، آیه اوفو بر عقود مثل اون میشه، یعنی کل عقد لازم الوفا، کل عقد لازم، هر عقدی لازمه، نمیشه فسخش کرد. حق فسخ رو من اشاره برای شما قرار ندادم، فسخ هم بکنیم بی اثر، اون عقد باقیه. کل عقد لازم، این استدلالی رو که کردم به وجوهی برش اشکال شده، وجوهی برش اشکال شده که فقط اکتفا به دو وجهش میکنیم که به نظر من مهمتر از بقیه اشکالاته. اشکال اول، ما گفتیم اصلا این عقود در آیه شریف معنی عقد نیست، به معنای عهودیست که بین عبد و خداوند هست. آیه شریف رو که بخونیم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام، این ادامه آیه است. اگر این عقود ظهور در عهودی که خداوند، یعنی اون دستوراتی است که خداوند داده، باید با اون دستوراتی که بسته شده، اون عهد و پیمانی رو که به من بستین وفادار باشید، یعنی به دستورات و تکالیفتون عمل کنید. اگر معنای آیه عقد به معنای عهد بین عبد و پروردگار نباشه، لا اقلش اجمال داره، اصلا آیه معنا نداره. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهائم الانعام، یا بهیمت الانعام، بهیمت الانعام در آیه شریفه، احلت لكم بهیمت الانعام، یعنی ای مؤمنین عقدها لازم است، احلت لكم بهیمت الانعام. بله خب دیگه قبول کرد، خب دیگه نمیشه باشه دعوا کرد، نمیشه باشه دعوا کرد. احلت لکم بهیمت الانعام، بگه هر عقدی لازم است، احلت لکم بهیم، چه جمله بی اینی میشه، بی ارتباطی میشه بین هم. لذا این عقد یا به معنای عهد و پیمانیست که خدا گرفته از بندگان و مؤمنین، یا لااقلش اجمال در معلوم نیست چی مراد آیه شریفه است، دلالت بر عقود معاملی نمی کنه. این یک اشکال، وقت دو تا معنا میشه، به یک معنا نیست دیگه، اون پکنه از دو تا معنا مشترک لفظیه. خدمت شما عرض کنم که این یک اشکال بر این فرمایش. اشکال دوم بر این استدلال اینه که دقت کنید، ما بیایم بگیم آقا اصلا عقود به معنای عقده، همون معنی که فقها گفتن، و این آیه هم دلالت بر ارشاد بر لزومه، اینم تسلمی زمنا، اینم تسلم کنیم، ارشاد بر لزوم باشه. بسیار شعر چی فرموده؟ فرموده کل عقد لازم، لازم یعنی چی؟ یعنی شما حق فسخ ندارید. اما شارع در این آیه خود شریعت که عقد داره که معنا نکرده، که عقد داره که معنا نکرده، که عقدی که من میگم چیه؟ عقد به اون معنای عرفیشه. وقت معنای آیه اینه که هر جا عقدی محقق شد یک و این عقد باقی بود، شما حق فسخش ندارید. اما اگر عقدی خودش منفسخ شد دیگه باقی نبود، این آیه نیم که بازم شما در اونجا اون عقدی که فسخ شده بازم لازمه. یعنی هر عقدی که محقق بشه و باقی باشه شما نمیتونیم فسخش کنیم. بسیار خوب. اگر گفتیم آقا یک عقدی رو اوغلاءن چیه باقی نیست، اوغلاءن چون شارع عقد رو معنا نکرده، شارع عقد رو معنا نکرده، گذاشته به عرف دیگه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مثلا مثل چی؟ عقد فرض کنین هبه، قبول کردیم هبه عقده و قبول کردیم اوغلاءن جایز. خب وقتی که واهب رجوع کرد در هبه و عقد منفسخ شد، این که منافات با آیه نداره، آیه میگه هر عقد موجود رو شما بهش وفا کنید. خب این عقد هبه دیگه موجود نیست، این تخصیص آیه نمیاد که، آیه میگه هر عقد موجودی لازمه، قابل حق فسخ ندارید. عقد رو معنا نکرده ها، ضمن شعار تهدید نکرده، عقد را خودش تعریف نکرده. خب حالا اگر عقد هبه ای صورت گرفت و خود واهب رجوع کرد و گفتیم اوغلاءن حق داره ها، اوغلاءن حق داره، رجوع کرد، خب در اینجا، خب حالا که رجوع کرده، آیا ما عقد موجودی داریم یا نداریم؟ نه نداریم. آیه نمیگه کجا عقد موجود میشه کجا نمیشه. آیه نمیگه چی عقده چی عقد نیست. اینا رو که آیه نمیگه. آیه میگه هر عقدی که موجود شد و موجوده بهش وفا لازمه. نه فرض کنیم لزوم نداره، فرض کردیم با... نه یعنی حرف فقها رو قبول کردیم حالا دیگه. خب اونم میگم، حالا اونم میگم، اون صورت هم میگم، یعنی شک داریم که نه اینا قائلن که این آیه میگه حتی عقد جائز اندل اقلا شرعن لازمه، تا برسیم به اون عقد مشکوکش. اینا چون میگه الان لزوم لزوم شرعیه دیگه، لزوم اقلایی نیست. نه شاره که به معاشره میتونه در امور اقلایی تصرف کنه. فرض کردیم اندل اقلایی حق رجوع داره، درست فرض کردیم. نه شاره القا نکرده، شاره گفته عقد موجود وفا بهش واجبه. اما عقد اما کی محقق میشه یا چگونه محقق میشه نمیدونم، کی محقق میشه و کی باقی میمونه. آیه دیگه ناظر به این نیست. آیه میگه عقد موجود رو تو وفا کن، حق رجوع ندید در عقد موجود. اما اگر فرض کردیم مثلا برای مثال گفتیم عقد معاتاتی باطله، مثلا اندر اقلا باطل عقد معاتاتی، مثلا از این آیه نمیشه فهمید که چیه که عقد معاتاتی لازمه. بل عقد فرض کنیم عقد اقلا عقد جائز دارن پیش اقلا. خب میدونم کی عقد هبه جا لازمه اندش که باقی باشه. میدونم وقتی حق از بین بردنش ندارم، درسته؟ وقتی که باشه نیقل اگه فرض کردم بی اثره. شعار ناظر به این نیست آیه شریفه. هیچی نه یعنی میگه من شعاره برای تو حق فرض نداشتم. خب شرعن نه اقلا معنا ده که آیه ناظر به اقلا باشه. تو شرعا حق رجوع نداری، بسیار تو شرعا حق رجوع نداری. خب حالا اگر عقد ارشاد گرفتیم به لزوم شرعی، آره که هر عقدی آقا هر عقدی لازمه، درست؟ خب خب ببینید، نه اینکه هر عقدی صحیحه یا هر عقدی موجوده، میگه هر عقدی لازمه، درسته؟ شرعا لازم. خب عقد هبه، عقد هبه فرض کردیم که بعد از رجوع واهب عقد باقی نیست اقلا هم. نه اجازه نداده، حق نداده. نه ببینید شارع میگه تو حق نداری مثلا ساختمان رو خراب کنی. خب شرعا چین حق بیره من ندارم، درست؟ اما اگر ساختمانی نباشه که من خرابش کنم، ساختمانی نیست که من خراب کنم، معناش در اینجا نیست. وقتی میگم من حق خراب ساختمان کردن رو ندارم، حق تخریب رو ندارم، معناش این نیستش که چیه که هر ساختمانی که ساخته میشه الی ابد خودش باقی میمونه. معناش این نیست. معناش اینه که هر جا ساختمانی بود تو حق تخریبش نداری، هر عقدی ره حق فسخش نداری. که چی همین رو دارد کافیه؟ ببینید نه دقت نشد بازه ندارد. ببین من آقا این ساعت اقلایش کار ندارم. شما میتونید اینجا اقلایی هم از نظر اقلایی هیچ کار ممنوعی انجام ندارید، ولی از نظر شب مخالفه با حکومت. نه ببینید نه نه تکلیف نیست، اگه تکلیف میشه افو برو. نه نه وضعا مخالفت معنا نداره، اصلا وضعا مخالفت معنا نداره، مخالفت در تکلیفه. شارع میگه تو حق فسخ شرعن، من حق فسخ رو برای تو قرار ندادم، درست؟ شارع میگه من حق فسخ رو برای تو قرار ندادم. خب یعنی یعنی این حق من، یعنی چی؟ حق فسخ رو من ندارم، این عقل لازمه. خب حالا زید آقا مالی رو به عمر بخشیده، در هبه خودش رجوع کرده. خب اینجا الان زید رجوع کرده، من میخوام این مال رو بخرم، من میخوام این مال رو بخرم. ببینم باید از واحد بخرم یا از متحد بخرم. شارع چی گفته؟ گفته عقد دیره که شد تو حق فسخ نداری. درسته؟ سوال اینه که شارع بقا و وجود عقد رو تهدید کرده یا نکرده، که عقد به چی موجود میشه و به چی باقی میمونه. درست. درسته. بله. درسته. عقد صحیح هست و لازم هست و که من هیچ کسی حق رجوع نداره. درسته. خب یعنی عقد اگر فرض بفرمایید، برای مثال میخوام بگم در جایی که برای مثال مثلا تقایل کرده، من میتونم به این آیه تمسک کنم بگم که این آیه به مقتضای این آیه شما حق رجوع نداری. میتونم جلو تقایل رو بگیرم یا نه؟ جلو تقایل رو با آیه میتونم بگیرم یا نه؟ گفتی هیچ کسی حق رجوع نداره، چه یه نفر چه دو نفر. از این آیه وقتی میگیم تقایل شد، تخصیص خورده آیه اوفو بالعقود الا به تقایل یا نه تخصصا خارجه؟ شما در تقایل چی میگی؟ یعنی تقایل مقتضای آیه تخصیصه یا نه تخصصا خارجه؟ به عبارت دیگه وقتی حق فسخ من قرار میدم تخصیص یا تخصصه؟ این آیه میگه آقا اگر عقدی موجود شد و اون عقدم یعنی عقلاً موجود شد، چون عقد رو شارع معنا نکرده، یعنی هر جا عقد و عقلایی محقق بود شما نمیتونید فسخ کنید. اما اگر جایی که عقد و عقلایی نیست، چرا؟ چون طرف حق فسخ داشته، از این آیه بیش از این استفاده نمیشه کرد که تو هم نمیتونی رجوع کنی. فقط میمونه یک جایی که شک کردیم، یکیشون اشاره کردن نفهمیدیم عقده به اقلاعن لازمه یا جائزه، گیره نمیدونیم. چرا؟ چون به جهتی که اوفو بالعقود میگه به عقد موجود وفا کن، آیه نمیخواد بگه کجا عقد موجوده بعد از تقایل عقدی نیست. برای چی؟ این به سیره اغلا ثابته. میدم نه نه نه، ببینیم شارع عقد رو معنا نکرده، شارع عقد رو معنا نکرده، عقد رو معنا نکرده. در آیه گفته اوفو بالعقود، چون شارع در شریعت عقد رو معنا نکرده، همون عقد عرفی هستش، همون عقد اغلایی هستش. عقد عرفی و عقلایی رو شارع حکم لزوم یا حکم لزوم شرعی روش برده. دقت کردید؟ وقت عقود عقلایی بعد از تقایل باقی نیست. چی رو باید امضا کنم؟ نمیدم این حق تقایل رو امضا کرده و اینکه رد نکرده، منتها در تعریف نکرده، یعنی در آیه شریفی دیگه تخصیص لازم نمیاد، باز میشه تخصص، ولو این رو امضا کرده. امضای تقایل معناش تخصیص آیه اوفو بالعقود نیست، یعنی در ناحیه عرف و عقلا فرض کردیم تصرف نکرده، گفته اما عقد عرفی، عقد عرفی بعد از تقایل باقی نیست. نه نه، در نتیجهش اون میشه. آره، لازم شرعی وقت نتیجهش این میشه که آیه چیزی زائد بر عقلا نمیگه، یک جا اثر داره. چرا؟ جایی که شک داریم، شک داریم که آیا این عقد مثلا عقده به عقلا جائز یا لازمه، شک داریم که اندل عقلا لازم یا جائزه، میتونیم با اوفو بالعقود تمسک کنیم برای لزوم شرعیش. اینو گفتیم میشه رجوع به دلیل در شبه موضوع میگه، چون نمیدونیم عقدی هست یا نیست. نه نه، اینطور معنا نمیتونیم بکنیم. میگیم هر عقد عرفی و عقلایی یجب الوف لازمون اندنا اندشاره، لازمون شرعه. چی؟ نه، این لزومی رو که گفتیم شاره، چون در ها؟ کدوم لزوم؟ نه، اشکال همینه، یعنی آیه زائد بر لزوم عقلایی درست نکرد، یعنی ما نتونستیم لزوم شرعی رو زائد بر لزوم عقلایی درست کنیم. معناش همینه. اشکال اینه که از آیه به دست نمیاد. آیه میگه عقد عرفی و عقلایی لازم الوفاه، این لازمه. اما عقد عرفی کجا هست کجا نیست آیه دیگه نمیگه. اینه عقلا هم فرض کردیم. خب ببینید الان هبه محقق شده درست و رجوع هم محقق شده از طرف واحد، رجوع هم محقق. شما حکمیت که همیشه حکمیت در بعد از رجوع دیگه، قبل از رجوع که حق رجوع هست در هبه یا نه. ببینید الان من میخوام رجوع بکنم، دقت کردیم؟ خب فرض کردیم که چون فرض رجوع باید بشه حتما، الا تقدیر رجوع من نمیدونم عقد باقی یا زائله. درسته من رجوع نکردم اما الا تقدیر رجوع عقد باقی یا باقی نیست عقلا هم. الا تقدیر رجوع باقی یا باقی نیست نمیدونیم دیگه. خب وقتی که نمیدونیم میشه رجوع به شبه موضوعی به دلیل، میشه رجوع به دلیل در شبه موضوعی. من فرض رجوع میکنم نه اینکه میخوام رجوع بکنم. میگم الا تقدیر رجوع چون میخوام ببینم که الا تقدیر رجوع این رجوع مؤثر یا مؤثر نیست. میگم الا تقدیر رجوع این عقد هست یا نیست، این باقی یا باقی نیست. میدونم ببینید شما میگید که من حق رجوع ندارم در جایی که عقد موجود باشه دیگه. نه موجود باشه یعنی فعلا موجود باشه، نه که موجود شده باشه، الان موجود باشه. من شک دارم که بعد از رجوع آیا عقدی هست یا نیست، شک دارم. وقت میخوام با عفو بالعقود تمسک کنم برای لزوم وفایش. من نمیدونم زید عالم هست یا عالم نیست قبل از نه فرض رجوع. یعنی نکته ما خب فرضش می کنم. خب به چی نمیده؟ در این هبه یا نه به این هبه یا این که نه مطلقا گفته در هر جایی که عقدی محقق شد حق رجوع نداره، درست؟ خب یکیش همینه، درسته؟ سوال اینه که در اینجایی که عقد مولا اشاره گفته هر عقدی لازمه. خب اگر ما گفتیم این رجوع باطله، این عقدیست که باقی مونه و لازمم هست. اما اگر گفتیم نه باقی نمیمونه، عقلا باقی نمیمونه، عقدی نیست دیگه. این دقت کنین شاره در عقد معنا نکرده، شاره عقد رو معنا نکرده برای ما. گفته هر عقد موجودی لازم الوفاه، هر عقد موجودی لازم الوفاه. انما الکلام در اینه که عقد بعد از رجوع عقد موجودی یا عقد معدومه. چون فرض در عقلا بعد از رجوع، بعد از اینکه موجود بود، بعد از عقلا بعد از رجوع معدوم میشه و آثار معدوم رو باید یعنی ملک که هر کسی ملک خودش برمیگرده و اون میتونه در ملک خودش تکرار، درست؟ بسیار خوب. ببینید شما میخواید بگید که اوفو بالعقود در واقع داره رد میکنه از چی؟ از این حق رجوعی که عند العقلا هست. یعنی به چه معنا؟ یعنی به معنای اینکه عقودی که در خطاب اخذ شده، یعنی داره تحلیل عقود میکنه. نه این حدوث از کجا آوردیم؟
نه موضوع حدوثه یا وجوده؟ نه وجوده یا حدوثه؟ حدوثه. از کجا آوردی این حدوثه؟ نه یعنی اوفو بالعقد الموجود یا اوفو بالعقد الحادث؟ بسیار خوب. خب پس بنابراین اگر عقد منفسخ بشه به هر جهتی غیر از فسخ منفسخ بشه، شما میگین آیه او رو میگیره. مثل این که در باب عقد اجاره میگن اگر شخص اجیر عمل نکرد عقد منفسخ میشه خود بخود. ما کسی رو مثلا اجیر کردیم یه روز کار بکنه، تا ظهر که شد تا ظهر کار نکرد، خود به خود این عقد مشهور قائلن که منفسخ میشه. خب آیه این شخص میگه نه به این عقد وفا، احتمالش میگه احتمالش هم میدین شما بعد به تخصیص برسیم، چون معنی حرف شما اینه که اوفو بالعقد الحادث نه بالعقد الموجود. فرض کردیم که فقها گفتن، نه حالا با این پیشفرض فقها بگیم جوالا شما با این پیشفرض که فقط تو فقها یه نفر مخالفت کرده بعد از اونم باش مخالفت آره خویی بوده. فقها ما گفتن اگر اجیر به عقد اجاره عمل نکنه عقد منفسخ میشه نه فسخ بشه. یا مطلب گم نشه مطلب دیگه شد، نه این یه مطلب دیگه شد، این یه مطلب دیگه شد، اون بعد دیگه شد. خب ببینید شما اگر میگین اوفو بالعقد الحادث بسیار قبول میکنم شما، اونجا باید ملتزم بشی قابل التزام. اما اگه نه اوفو یعنی عقد موجود لازمه، اما عقد که موجوده؟ آیا ناظر به این جهت یا ناظر نیست؟ اگر گفتین عقد حادث آیا ناظره؟ بله. اما اگر گفتین آیه میگه عقد موجود، خب بعد از فرض رجوع آیا عقد موجودی داریم یا نداریم؟ ما نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم. آیه میگه عقد موجود، ما خود ما هم نمیدونیم. و ضمناً آیه عقد موجود و عدم رو بیان نکرده. عقد کجا موجود میشه و کی موجوده و کی معدوم میشه؟ آیه این بیان نکرده اصلا. لذا گفتیم حتی اگر بر لزوم شرعی هم دلالت کنه بیش از یک امضا استفاده نمیشه کرد از این. با اون پیش فرض که ما عقود جائزه و عقود کسی تخصیص بشه نبا قابل تخصیص نیست، احتمالش هم نیست که بگن آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه اونجایی که عقد منفسخ میشه مثلا آقا شخص اجیر شد و مرد، آیه اون رو میگیره اوفوا بالعقود بعد تخصیصش بزنید. مرد مثلا در اسنا شخصی رو اجیر کردیم مرد، این عقد اجاره باقیه، خب عقد اجاره منفسخ میشه. بگیم آیه باز میگه اوفو بالعقد الحادث، عقد حادث شو. لذا اینه که اگر گفتیم بالعقد الموجود آیه در مقام بر نیست که نه فارق نیست، فارق نیست. فرض اینه که شما گفتیم بالعقد الحادث نه بالعقد الموجود، شما به هم نزنید. خب این عقد حادث من دارم، من نباید این لازم بازم. نه ببینیم عقد کلمه انفساخ به کار بردم، یه عقد باطل داریم، یه عقد مفسوخ داریم، یه عقد منفسخ داریم، اینا با هم فرق میکنه. عقد باطل کشف میکنه از اول عقد محقق نشد، اون رو مثال نزدم، مثلا حدوث پیدا نکرد. یه عقد حادث میشه بعد خود به خود منفسخ میشه. یه عقد داریم نه حادث میشه بعد توسط کسی فسخ میشه. لذا عقد مفسوخ و منفسخ و باطل، من به منفسخ نقص واردم، شما جواب من از باطل میخواید بدید. بله بین مفسوخ و منفسخ نیست، مفسوخ میشه دیگه، فسخه و فاسخ عقد میشه اون فاعله. الحمدلله رب العالمین.